دوستان، فقط ما از خودمون تعریف نمی کنیم ها، چون من حالا توی دقایق ابتدایی برنامه گفتم ما خوزستانی ها خیلی خونگرمیم، در مهربانی جورای شهره آفاقیم، اما واقعیت هم همینه دوستان. خوزستانی به خونگرمی و صفا و محبت شهره است دیگه. نگاهی به آداب و رسوم اقوام مختلف خوزستان نشون میده که این مردم به ویژه در سختی ها چطور به یاری همدیگه رفتن و برای لحظه هم غم و رنج دیگری رو نتونستن تحمل کنن. کمک‌های مؤمنانه که این مردم در دوران شیوع کرونا و کساری بعضی از مشاغل داشتن خودش گواه این مطلبه و همین چند روز پیش هم با وقوع بله سیل در بعضی از نقاط استان همه دست به دست همدیگه دادن تا سیل زدگان کمتر در سختی باشن. کمکشون کردن وسایلشون رو جمع کنن، موکت ها و فرش ها رو بشورن و حالا وسایلی که از دست رفته بود رو تعمیر کنن و حالا کار تعمیر و بازسازی خونه ها هم شروع شده. همونطور که گفتم خوزستانی ها همیشه در همه عرصه ها بودن. در سیل سال 98 متاسفانه ارمغان بعدی که این سیل طغیانگر برای خیلی از همستانی های ما داشت این بود که بعضی ها عزیزانشون رو از دست دادن، بعضی ها مال و سرمایهشون رو باختن، اما باز هم از سراسر ایران عزیزمون و خود خوزستانی ها در صحنه حاضر شدن. جوانان عزیز و با غیرت این دیار در مقابل سیل سفارایی کردن جانانه و میشه گفت خاطره شیرینی هم که برای ما خوزستانی ها به یادگار مونده، حضور سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، محبت های بیدریغ و روحیه بخش ایشون بود که واقعا به خوزستانی ها دلگرمی میداد و این برای همیشه در ذهن و تاریخ استان ما استان خوزستان ثبت شد. کسی که شاخص مقاومت در منطقه و جهان بودند. روحشون شاد باشه انشاءالله و امیدوارم که شما هموطنان عزیزمون هم همواره در مهربانی زبانزد خاص و عام باشید همچنان که هستید.
ادب خدمت عوامل رادیو شهر پلها. شهر ما که سنقره است به کباب و تخمش معروفه. انشاءالله کرونا تمام شد شما تشریف بیاریم به شهر ما و از این محصولات ما مصرف کنیم. ممنون از برنامه خیلی خوب شما.
سلام و شب بخیر خدمت عوامل برنامه شبهای ایران. سلام بر شما سرکار خانم مجری محترم و همکاران عزیزتون. راه شب رادیو خوزستان، البته دوستان راه شب نیست، شبهای ایرانه. بله، گفتن لطفا یه ترانه شادم پخش کنید تا تقدیم کنم اول به خودم و بعد هم به سپیدپوشان عزیز و پزشکان که البته ما یک ترانه زیبای عربی و البته فارسی تقدیم حضورتون کردیم. خلک بلبیت، بله به زبان عربی یعنی که در خانه بمانیم دیگه. حکایت این روزهای ماست که باید قرنطینه خانگی رو به خوبی رعایت کنیم. از مهریز بلیزد، آقای جانباز، حسن علی چوپانی بغداد آبادی این پیامک رو فرستادن و من گفتم خیلی دوستتون داریم. زنده باشید، خدا انشالله حفظتون بکنه.
بهبهان ای خوب خوبان از دل احواز ما، ای رطب از دامن اون نخهای ناز ما، وقت گر یاری کند باری به خدمت میرسم، در زمان پیریم گهواره آغاز ما، همچنان دارد نبذی هر کجا، همچنان دارد نبذی با گروه اهرمن، گرز خود پرسی چه شد احوال اون سرباز ما، قد رقم بیراه سازد جغد کور بی نسب، گم نشد مقصد دمی از دیده شهباز ما، جز به قرآن هر کسی افتد به دام گمرهی. آفرین بر این کتاب و عرصه پرواز ما. نخل احواز و انار شهر کرمانشاه خوش، 68 سوره رحمان گفتا راز ما. ترس دارم که تو کارون به تقیان آورد، از جدایی الاتش گر بشنود آواز ما. سرباز وزیر فرگرزا گلیشخانی اسفند 66 آموزشی بهبهان خدمت احواز از کرمانشاه.
بله همسایه عزیزمون کرمانشاه، ماشاءالله پرچمتون بالاست، چقدر امشب مشارکت و تماس تلفنی از شما عزیزان داریم، خدا حفظتون بکنه. دوست دیگه چی گفتن؟ گفتن وقتتون بخیر، ما یه عمره که آرزو داریم یه سفری داشته باشیم به خوزستان عزیز، اما متاسفانه تا حالا سعادت پیدا نکردیم که بیاییم. به همه خوزستانی های عزیز سلام برسونید، انشالله همیشه سلامت باشید. آقای علی حمزه‌لویی کهریزی از کرج، زنده باشید، بزرگیتون رو میرسونیم، انشالله کرونا هم بره تمام بشه، شما عزیزانم تشریف بیارید استان خوزستان، ما خوزستانی ها خونگرم و جانانه در خدمت شما خواهیم بود.
با عرض سلام و ادب و احترام به عوامل برنامه شبهای ایران که امشب نوبت خوزستانی عزیز سرفرازه، موضوع محبته. محبت آتشی بر جانم افروخت که تا صبح قیامت بایدم سوخت. به آبش گر برون آری بمیرد، محبت را ز ماهی باید آموخت. تقدیمی از شهرستان سمیرم اصفهان ناصر آصفی ارادتمند شما، به خدای بزرگ می سپارم.
سلام، خاک پاک خوزستان سرمه چشم همه ایرانی هاست. درود بر مردمان غیور و مهربان خوزستان. سال 63 در آن دیار، بله سراسر ایثار خدمت سربازیم رو انجام دادم. آقای محمد خیردار، استان اردبیل، شهرستان بیل سوار، روستای گوکتپه، اگه درست خونده باشم. زنده باشید، خیلی ممنونم از همه شما هموطنان عزیزمون از سراسر ایران دوست داشتنیمون، انشالله همیشه سربلند باشید و امیدواریم این محبت ها و این چرخه عشق همواره در بین ما ایرانی ها هر روز گسترش و اشاعه بیشتری پیدا کنه. بله میشه گفت این محبت و همدلی نشان مانای مردمان ایران اسلامیه. تشکر از شما، بریم به استان گلستان. بله یک گزارش بسیار زیبا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان نازنینی که در جای جای کشور عزیزمون با برنامه شبهای ایران همراه شدید. عباس رسول‌آبادی هستم از گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین. بهترین ها رو براتون آرزومندم و امیدوارم که همه ما با در سایه لطف و کرم الهی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از شر ویروس کرونا هم در امون باشیم. اما در این مجال کوتاه در خدمتتون خواهم بود و گزارشی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد که از گرگان مرکز استان گلستان حوالی خیابون پاسداران روبروی پارک شهر تهیه شده. بسیاری از مردم رعایت کردن دستورالعمل‌های بهداشتی رو، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کاملا مشهوده و خدمتتون بگم عزیزان در خصوص محبت کردن صحبت کردن، اینکه به چه شکلی میتونیم نسبت به هم مهربان و با گذشت باشیم و هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. بشنوید نظر مردم رو.
بنده شنیدم هم طور هم رحم کن که بهت رحم کنن. اینی که من الان اینجا به کسی دستی کسی گرفتم، این مثل میمونه که تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان در باز. این کار مصفت من اگر واسه من نباشه، واسه پسرم نباشه، واسه نوام هست، واسه نوام نباشه، واسه نتیجه من در یکی از نسل های من، بنده مطمئنم که این جواب خواهد داد.
اون وقت کار خیر رو فقط اونایی که وضع مالیشون خیلی خوبه باید انجام بدن.
صرفا کار خیر این نیست که فقط اونی که وضع مالیش خوبه انجام بده، که عبور دادن یک سالمند از خیابان این خودش میشه کار خیر. کار خیر فقط مختص آدمی که وضعش خوبه نیست، همه انسان ها میتونن کار خوب انجام بدن.
با شرایط فعلی بحث شیوع ویروس کرونا و اینکه خیلی ها بالاخره درگیر شدن یا از طرفی بعضی از مشاغل نتونستن به اون منابع مالی مورد نظر دست پیدا کنن، شما کاری کردید یا اینکه کارهای مردم، کمکهای مؤمنانه، گذشت ها رو دیدید چنیدی؟
بله بنده در سیما بعد شبکه های اجتماعی خیلی دیدم کمکهای مؤمنانه رو. بنابرای خودم هم در مسجد محل خودمون شرکت داشتیم، هم بین اقوام خودمون مثلا کسایی رو که داشتیم نیازمند بودن از گرگان براشون بردیم شهرستان براشون چیزایی که لازم داشتن، چون میدونستم واقعا تو این بحث کرونا خیلی از مشاغل تعطیل شده یا در حال تعطیلیه. بنابرای خودم تا اونجایی که برام مقدور بوده بحثشون میگرفتم.
همه ما وظیفه داریم که به همه عزیزانی که خلاصه کم درآمد هستن توجه کنیم. خدای نکرده مشکل مالی دارن، مشکلات آنچنانی دارن، خدای نکرده از نظر روحی روانی آسیب دیدن، میتونیم باشون همدردی کنیم و در حد توان ما بهشون کمک کنیم.
ما سیستانی ها از همون قدیم که بزرگون ما زندگیم کرده، یاوری کردن همون کمک به هم نو، کمک به فامیل، کمک به همسایه تو قوم ما رسم بوده و اگر عروسی میشته، اگر عزای میشته، بالاخره یک تعداد فامیل بوده کنار هم میومده و این مراسم را جمع کرده، هیچ وقت با هیچ کدوم از این افراد فشار نمیومده. و این روزه با توجه به این وضعیت معیشتی مردم و این وضعیت کرونا، مردم سعی کرده که بخصوص تو قوم سیستانی کمکی خب بیشتر کرده. او کسی که وضعیت مالی خوب است و او کسی که وضعیت مالی یه خورده در سطح پایین تر است کمک مینه، چه از نظر پوشاک، چه از نظر غذایی، از وضعیت اقتصادی پولی کمک مینه.
هر کسی در هر شرایطی، در هر وضعیتی تانده کار خیر انجام ماده، حالا بزرگ و کوچیکیش مهم نیه، کم زیادش مهم نیه، انجام کار مهم هسته.
صبوری، گذشت، همکاری، همیاری، زکات علم دادن، همین اینها شامل حالش میشه.
آدم آدمدن قتلت، آدم پلندن قتلمای.
یعنی چی؟
یعنی آدم از آدم خلاصی پیدا میکنه، باش بد باشه اینا خلاصی یه روزی پیدا میکنه، ولی از نیت و قلبش هیچ موقع خلاصی پیدا نمیکنه، منفی باشه تا آخر عمرش تو اون قلبش، روحش هست.
آها، یعنی آدم ها بالاخره یه روزی از هم جدا میشن، ولی اون چیزی که میمونه عمل کردمونه که تو قلب بقیه ماندگاره.
بله، پلیدی ها در وجود آدم باقی میماند ولی خوبی بر میگردد. سعی کنیم که همیشه خوب باشیم، خوبی کنیم، ماندگار خوبی.
بله، زنده باشید. انشالله همه ما بذر خوبی بکاریم در سینه خودمون، در دل خودمون، و در این حال این رو انتقال بدیم به بقیه و همدیگر رو دوست داشته باشیم قبل از اینکه دیر بشه. آقا ممنونم در این صبح به این قشنگی. میخوام دعا کنید برای ملت شریف ایران.
انشالله هماسانی درم ایران عزیزم دن آدم در تمام همیشه امان بالسن، آوزر بر بالسن، همیشه خوشخورم بالسن، قانه بالسن، جقصه بالسن، بربرن ارکندرگه بستقلرگه اترام قویسن، سوسن بربرن خلاصه جقصه قویسن ده.
ممنونم، خدا نگهدار.
سیزده امانگا خدایگا تبصرم، انشالله جقصه بالم.
sağındırdın tuğan yerim. Alısa jatkan asır aslar belim.
همه شما هموطنان عزیز، 1:37 بامداد را از شبهای ایران خوزستان خدمت شما اعلام میکنیم. اما دوستان، در ارتباط با کرونا و رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی سخن فراوانه. مثلا طرف میگه بابا همش یه تیکه پارچه است که میگن زودم کثیف و آلوده میشه. این یه تیکه پارچه چطور میتونه جلوی یه بیماری قاتل و مهلکی مثل کرونا رو بگیره؟ بیماری که ممکنه خیلی زود آدم بالغی رو از پا در بیاره و جون جوانی رو بگیره و به همین دلیل و با این بهونه ماسک نمیزنه. اما واقعا این چه دلیلیه؟ ماسک نمیزنه چون معتقد فایده ای نداره. درست مثل کسی که خودکشی میکنه چون از زندگی کردن ناتوانه. بله، میدونیم شما به خودکشی اعتقاد نداری، پس لطفاً از این به بعد در ماسک زدن جدی تر باشه، به اندازه ارزش زندگی خودت و عزیزانت.
که تمام دنیا درگیر بیماری کرونا است و خب استان و شهر ما هم از این بیماری مستثنا نیست. همه ما وظیفه داریم که به اندازه خودمون مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم و جدی بگیریم.
مثلا ماسک استفاده میکنم واسه رعایت بهداشت خودم و دیگران،
چون اینجور هم خودم بهداشتم رعایت میکنم، هم باعث میشم بقیه هم بهداشتشون رعایت شه.
اگر بین دوستام دیدم که یکیشون علامه بیماری داره بهش تذکر میدم و سعی میکنم فاصله اجتماعی رو باهاش رعایت کنم.
مثلا اگه توی خونمون بچه کوچیک و یا افراد مسن زندگی میکنن، باید مراقبتمون شامل حال اونا هم بشه، چون درگیری اونا به این بیماری ممکنه خدایی نکرده نتایج بدتر و شدیدتری رو داشته باشه.
تو مراسم های جشن و عزاداری و اینجور چیزا اصلا شرکت نمی کنم، حتی اگه به هم اصرار کنند و از اقوام نزدیک هم باشن. بعدن هم اصحاب مجلس عذرخواهی می کنم.
غذا و خوراکی به دیگران تعارف نمی کنم چون ممکنه ناقل بیماری باشم.
یه موقعی که ببینم احساس کنم یا علائم بیماری رو دارم، سر کار نمیرم، تو خونه میمونم.
اگر احساس کردم کسی علائم بیماری داره، بهش تذکر میدم که فاصله اجتماعیش رو رعایت کنه و به محل کار نیاد و خودم هم ازش فاصله میگیرم.
من هم به پویش مسائل بهداشتی رو رعایت میکنم، میپیوندم، پس حتما از ماسک استفاده میکنم.
پیشنهاد میکنم به شما که هر کاری که میتونین بکنین برای شکست کرونا انجام بدین و بیاین با هم وارد پویش من مسائل بهداشتی رعایت میکنم بشیم.
پس همه باید رعایت کنیم تا زنجیره کرونا هر چی زودتر قطع بشه. خواهشم بیاید همه با هم رعایت کنیم. من هم به پویش رعایت مسائل بهداشتی میپیوندم.
به شما همراهان خوب شبهای ایران، هموطنان عزیزم، انشاءالله تنتون سلامت باشه، در پناه حضرت دوست و خدا انشالله به همه ما کمک بکنه تا انشالله بتونیم ما مقاومت و پایداریمون با ایستادگیمون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و از همه مهمتر با توکل به ذات مقدسش این دوره سخت رو هم پشت سر بگذاریم. اگه موافق باشید شما رو ببریم به یکی از شهرستان‌های زیبای استان خوزستان، جنوب شرقی استانمون، بهبهان. دوستان، بهبهان رو به عطر نرگس و شیرینی خرماش میشناسن و البته بهبهان با فرهنگی غنی و گویشی خاص و مردمان کوشا و اهل علم و هنر و دیانت در جغرافیای خوزستان میدرخشه. حالا میخوایم شما رو قدری با شعر محلی این دیار آشنا کنیم.
درود بر شنوندگان عزیز. شعری رو براتون میخونم با عنوان کاکا یوسف، که این شعر با گویش لوری مخصوص اطراف بهبهان گفته شده و ریشه در یک افسانه قدیمی داره. میگن در گذشته ها دو تا برادر بودن که بعد از مرگ پدرشون میخواستن ارث رو تقسیم کنن. برادر بزرگتر سعی میکنه کلا رو سر برادر کوچکتر که یوسف اسمش بوده بذاره و یک سوم رو به او بده، یعنی دو برابر خودش برداره. برادر کوچکتر ناراحت میشه و به حالت قهر از اونجا میره و دیگه پیداش نمیشه. برادر بزرگتر بعدن پشیمون میشه و به صورت یه پرنده در میاد، یه نوع قمری، یه نوع کبوتر کوهی، و در دشت و بیابون میگرده و یه صدایی از خودش در میاره به این صورت که برگرد، دو سم برای تو، یک سم برای من. ولی دیگه پشیمونی سودی نداره. این شعر از زبان این پرنده گفته شده. کاکا یوسف چطور رفتی؟ تو از بیداد جو رفتی؟ اگر سی ارث بو رفتی، دو برسی تو یه برسی ما. مقربون پروبالت، یه عمر ما و دنبالت، خبر نیستی و احوالت، دو برسی تو یه برسی ما. مثال یوسف کنعون، فراغ درد بی درمون، همه هستیم وسید قربون، دو برسی تو یه برسی ما. عزیزم ای گل یاسم، ما از بس کی تو نیخاسم، جدائیت کرده خرتاسم، دو برسی تو یه برسی ما. عزیز بهتر از جونم، از او کارم پشیمونم، کاکا بندیر تیمونم، دو برسی تو یه برسی ما. فراغ و بی کسی تا کی، غم دلواپسی تا کی، ده مردم پاپسی تا کی، دو برسی تو یه برسی ما. منیخ و مال دنیای، نه هر کس و نه هر جای، به غیر از سول کاکای، دو برسی تو یه برسی ما. یا از اقبال و از بخت، غم لا کردنت سخت، نصیب مان بدبخت، دو برسی تو یه برسی ما. امیدوارم که همه فراغها به وصل منتهی بشه و همه اونایی که چشم انتظارن سفر کردشون از راه برسه، و از همه مهمتر اونی که تمامی دنیا منتظر آمدن اوست هویدا بشه و شب تیره انتظار به پایان برسه. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری، از آن خوشتر و از آن بهتر نباشد دمی که میرسد یاری به یاری.
Thank you. بندی به سر بومه عزیز جونی همه امشو تا سبام بندی بشیم که اندی گمان که خوش می
درود به همه شما عزیزان شنوندای خوبمون. ساعت الان 1:48 بامداد هست. در شبهای ایران استان خوزستان با شما در ارتباط با چی صحبت میکنیم؟ محبت به هم نوع و دوست داشتیم شما از مصادیق و تجربه های ناب و ارزشمند و گرانسنگ محبت و مهربانیتون بگید. بله بگید که این محبت رو کجاها خرج کردید؟ معمولا زیاد محبت میکنید؟ کم محبت میکنید؟ انسانهای با محبت و مهربان در اطراف شما هستن یا خیر؟ و از مصادیق محبت در بین ما ایرانی ها صحبت کنید. استان ما، استان خوزستان، به تیراژه اقوام، تیراژه رنگین کمان اقوام یا حالا به عبارت ساده تر مینیاتور تنوع قومیتی در کشور معروف است و یکی از اقوام شریف و اصیل این دیار لورهای نازنینمون هستند. بله، قرار هست بخشی رو تقدیم حضورتون بکنیم. صحبت‌های جناب آقای امیر هوشنگ عارفیان، پژوهشگر قوم بزرگ لور، ایشون در ارتباط با محبت به هم نوع در بین قوم لور صحبت می‌کنن.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام و درود به شنوندگان محترم برنامه شبهای ایرانی. امیر هوشنگ عارفیان هستم، پژوهشگر میراث فرهنگی، ساکن اندیمش. چند نکته رو در باب محبت و همیاری در قوم لور خدمتتون عرض میکنم که از آیین‌های مهم قوم لور هست و برایشون احترام خاصی قائل هستم و نسل به نسل از نیاکان به نسل جدید رسیدم. ما در بحث محبت از اونجایی که قوم لور از ساکنان قدیمی ایران زمین هست و بعد نژاد کاسیا هستن و سابقه چندین هزار ساله داره با فرهنگ غنی، به چند نکته اشاره میکنم. اول، تعصب به عنوان یک واژه در قوم لور معنای وسیعی داره. تعصب به معنای اجناس کمیاب و گرانبها و ویژه هستن که گاهن وقتی خانواده هایی میرن سفر اون رو به عنوان سوغات و هدیه برای بزرگان به خصوص سالخوردگان میبرن. تعلق به این معناست در قمرال که مختص قمرال هست و در سایر اقوام هم این واژه با این معنا وجود ندارن. و یک واژه دیگر هم هست به عنوان تعصبش میگن. تعصب با تعصب فرق داره. تعصب اون هدایای جنسی بود. تعصب در مواقعی رخ میده که کسی دچار خسارت و زیان بشه، حالا از حوادث طبیعی، بیماری، تصادف یا به هر نوعی دچار ضرر زیان بشه. یک نفر واسطه میشه از اقوام دور و از تمام افراد طایفه هدایای نقدی جمع میکنه و مبلغ قابل توجهی رو به اون فرد زیان دیده میده که بلافاصله اون زیانش جبران بشه. و این از ویژگی های خاص قمرلر هست، به خصوص لرهای بختیاری، لرهای فیلی و لرهایی که در گستره ایران عزیز هستن. یکی هم واژه‌ای هست به اسم هاپه هالو خوارزایی. هالو خوارزا خب همه شنیدن طبیعتاً و یعنی خواهرزاده و دایی، ولی در قمرلر به این معنا فقط خلاصه نمیشه، بسیار گسترده است. اگر در قمرلر مثلا ایل پاپی یک نفر از دختراشون با یک عربی ازدواج کنه یا با بختیاری ازدواج کنه، اینا تا مادام العمر عرب‌ها را و بختیاری‌ها را خواهرزاده خودشون میدونن و سعی میکنن هر موقع گذرشون به اون منطقه افتاد با دست پر برن به دیدار اون خانواده. حتی بعد از مرگ اون دختر هم در سنین پیری هم باز این تداوم و هدیه دادن رو به خانواده اون دختر وظیفه خودشون میدونن و به نوعی خودشون رو دایه‌های اون طایفی میدونن. نه تنها خانواده اون دختر بلکه اقوام دورشون، کسانی که از اون طایفه هستن، باز خودشون دایه‌های اون دختر میدونن. اینا بعض ویژگی های خاص قمرلر هست در بذل و محبت و بخشش و کمک کردن به هم نوعان. یکی هم واژه‌ای هست به اسم قسم مینا و گلوانی. مینا و گلوانی سربند زیبا و باستانی بانوان لر را میگویند که بسیار برایش حرمت و قداست قائلن. و اینجا هم ویژگی منصر به فردی که داره احترام ویژه به بانوان در قمرلر هست. گاهن در نزایی که بشه درگیری پیش بیاد، کافی یک زنده یک بانوی جریر و باوقار لر داره به اون خانواده زیان دیده سرکشی بکنه و بگه تو را قسم میدم به مینا، به سربند من، و از ادامه این ماجرا چشم‌پوشی کن. بلافاصله اون ماجرا ختم به خیر میشه و به صلح و سلامی انجام میاد. یعنی این اوج محبت لرها را و عشق و دلدادگیشون واقعا به بانوان و مادران عزیز هست. و در بحث همیاری هم که بسیار پررنگ است و بسیار هم وسیع است که من در این مقاله کمتر به این موضوع میپردازم متناسب با اینکه وقت هم هست. در همیاری در بحث های مختلف و در بحث کشاورزی در گلدرو بهش میگن. گلدرو زمانی که کسی میخواد محصولش رو درو بکنن، باز لرها اینجا نهایت همکاری میکنن، به صورت دست جمعی میرن و کمک اون شخص میکنن. و یکی هم بحث دواردوزون هست که مختص بانوان هست. بانوان دواردوزون همون سیاه چادری است که از تخته های متعددی شکل میگیرد. این تخته های متعدد رو باید به هم وصل کنن و در این بحث بانوان اون محیط، اون جغرافیا، اون روستا همه با کمک اون خانمی میرن که میخواد اون سیاه چادر رو بدوزه و کار بسیار طاقت فرسایی هم هست. و اینجا اوج دلداری و محبت خودشون رو نشون میدن. من در این موضوع هم بحث همیارو بسیار گسترده است، نه در گلدرو و دواردوزو، بلکه در سایر اموری که نیاز به کارهای جمعی هست پای پیش میدن و کوتاهی نمی کنن و اوج محبت خودشون رو در عمل نشون میدن. و در این باب هم در موضوعات دیگه هم میشه اشاره کرد، از جمله کشتکار، از جمله موقع کوچه بار همینطوره که گاهن کسی میبینیم وسیله نقلیه نداره بالا کوچه بارش. باز اونایی که وسیله نقلیه دارن در اختیارش میذاره، در زمان قدیم اسب و قاطر بود، در زمان فعلی ماشین هست، باز این کار رو انجام میدن با همیاری و محبت بیشتر. و اینکه همیشه برای لرها دختران جایگاه ویژه‌ای داشتن و همیشه در مسئله از پارو گفتی هست، میگن دختر چش دارد به ایل و تبار پدری. ولذا این موضوع از مهمترین موضوعات و رکن محبت بین لرها هست که بیشتر توجه میکنن به خانم ها و بانوان و بخصوص دختران و اینو همیشه بخشی از زندگی خودشون میدن در هر نقطه جغرافیایی که باشد. یعنی در اولین فرصت هر موقعی کاری داشته باشه به کمکش میرن، حالا این کمک چه مالی باشه چه معنوی باشه، در بذل محبت باشه. و همینطور ما در بحث کرونا که مدت هاست دامنگیر کشورهای مختلف شده، از جمله ایران عزیز و جغرافیه قمرلران به طبع همینطور، ما خوشبختانه در اقوام لر جایی رو نمی‌بینیم که کسی آسیب دیده باشه و دیگران به کمکش نرفته باشن، یا مثلا شغلش از دست داشته باشه و دیگران بی تفاوت باشن. نخیر، اینجا نهایت همکاری رو میکنن و نهایت کمک رو به هم نوعان خودشون میکنن. در خدمتتون هستیم. درود بر شما.
مهربان که باشی روزت زیباست، آسمانت رنگی دیگر دارد، روزت رویایی است، دنیایت عاشقانه می شود. مهربان باش، مهربانی رسم قشنگ دلهای پاک است. هموطنان عزیزم، خیلی ممنونم از همراهیتون با شبهای ایران خوزستان. همه شما رو به دستان توانا و قدرتمند مهربانترین مهربانان پروردگار هستی می سپاریم. در پناه او باشید، بامدادتون بخیر و خدا نگهدار.
چی سر داره دمو و چیار سر کشیه بشون تو قلبه، چیار سر کشیه بشون تو قلبه. چی تیر چی تر به سینه دشمنونی، قشنگ برز اماری که ملک آسمونی. بهار تا تمومه میگرده خونه خونه، همه پسیان دویی همه ندونه دونه، همه پسیان دویی همه ندونه دونه.
مهربانی شدن نرمزی عربی رادیو سنون پخش واحدی نه. سلام نیوخ دوسلور هر وقت دوز خیر اصول به شبکه و پخش واحدی برنامه لرم زرز دوام نادی کتاب شبونوال برنامه نه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. در سه شب گذشته در بازخوانی داستان بلند انبارسوزی نوشته ویلیام فاکلر با ترجمه نجف دریابندری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برایتان گفتیم مردی به نام اسنوپس به جرم آتش زدن انبار مردی به نام هریس محاکمه شد، ولی چون دلایل کافی برای اثبات جرمش نبود آزاد شد. پس از آن اسنوپس شهر را ترک کرد و با دو دختر و دو پسر و همسر و خواهر همسرش به ناحیه دیگر رفت. در آن ناحیه هنگامی که اسنوپس همراه پسر کوچکش برای دیدن صاحب مزرعه می رفت، پای اسنوپس به سرگین اسب آلوده شد. اما آمدانه با همان پای کثیف وارد خانه شد و قالیچه گرانبهای ماژور صاحب مزرعه را آلوده کرد. از آنجا که ماژور خانه نبود، آنها برگشتند. دو ساعت بعد ماژور قالیچه را آورد و به اسنوپس دستور داد آن را بشوید. آنها قالیچه را شستند، اما طوری شستند که لکه‌های ناجوری روی قالیچه باقی ماند. آنگاه اسنوپس قالیچه را شبانه برد، دم خانه ماژور گذاشت و برگشت. فردای آن روز ماژور به سراغ او آمد و گفت شما قالیچه را خراب کرده اید. قیمت آن 100 دلار است. من آن را 20 دلار به پای تو می نویسم. روز بعد پسر و پدر به دادگاه محل رفتند. قاضی جرم اسنوپس را تایید کرد ولی به جای 20 دلار به او گفت 5 دلار غرامت پس از برداشت محصول به ماژور بپردازد. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این داستان گوش میکنیم. پسر فکر کرد از آنجا می روند توی مزرعه مشغول کار می شوند، چون کارشان خیلی از زاران دیگر عقب بود. اما پدرش به خانه نرفت. به برادر بزرگترش با انگوش اشاره کرد دنبال او برود و به طرف آهنگری رفت. پسر آنها را تعقیب کرد. وقتی به پدرش رسید زیر لب گفت ما پولی به اون نمی دیم. هیچی. پدرش نگاهی به او انداخت. قیافش کاملا آرام بود و ابروهای جوگندمیش بالای چشمای بی‌حرارتش در هم پیچیده بود. گفت تا ببینی. تعمیر گاری چندان طولی نکشید، اما پس از آن هم به خانه نرفتند. او و برادرش پشتشان را به دیوار تکیه دادند و رو زمین چندک زدند. پدرش وارد دکانی شد و وقتی بیرون آمد از یک کیسه کاغذی که تو دستش بود یک تکه پنیر درآورد و با چاقوی جیبیش آن را با دقت سه قسمت کرد و از همان کیسه کاغذی نان هم درآورد. هر سه کنار هم چمدک زدند و مشغول خوردن شدند. حرف هم نزدند. بعد رفتند توی دکان، از مخزنی حلبی آب ولرم نوشیدند. بعد از آن هم به خانه نرفتند. این بار به بازار اسب فروشی رفتند. در آنجا آدم ها آهسته و آرام اسب مبادله می کردند یا می خریدند و می فروختند. آفتاب به طرف مغرب سرازیر می شد و آنها هر سه تماشا می کردند و گوش می دادند. برادرش توتون می جوید و پدرش گاهی درباره یکی از اسبا حرف می زد. اما روی سخنش به هیچ کس نبود. به خانه که رسیدند آفتاب غروب کرده بود. بارشان را انداختند و شامشان را پای چراغ خوردند. پسر روی پلکان نشسته بود و به صدای شب گوش می داد که صدای مادرش را شنید که می گفت نه، نه آبنر، میگم نه، خدای آبنر. پسر از جا پا شد و داخل خانه را نگاه کرد. دید روی میز ته شمع کوتاهی توی گردن بطری شکسته که وارونه گذاشته بودن میسوخت. پدرش کلاه بر سر و کت به تن داشت. انگار برای شرکت در مراسم فقیرانه‌ای خودش را آراسته بود. داشت با دقت نفت چراغ را توی یک حلب خالی میکرد و مادرش هم بازویش را چسبیده بود. آن وقت پدرش مادرش را هل داد. مادرش خورد به دیوار و دستایش باز شد و به دیوار چسبید و دهنش باز ماند و همان یأس و ناامیدی که در صدایش بود در چهرهش هم دیده شد. بعد پدرش او را دید. گفت برو تو انبار اون حلب نفتی رو که گاری رو باهاش روغن کاری میکنی وردار بیار. پسر داد زد میخوای چیکار؟ میگم برو حلب رو وردار بیار. برو. آن وقت پسر رفت. حلب زنگ زده رو از انبار برداشت و به طرف خانه آمد. پدر حلب رو از او گرفت و روی میز گذاشت و قبل از اینکه او به خودش بیاید پشت پیراهنش را چسبید و روی پنجه‌های پا بلندش کرد. قیافه پدرش با آن خوشنودت منجمد و مرده‌اش روی او خم شد و به برادر بزرگتر که به میز تکیه داده بود و آروارایش می‌جنبید گفت نفتا رو خالی کن تو علب بزرگه و برو. من بهت میرسم. برادرش گفت بهتره بمندیش به تخت خواب. پدرش گفت اون کاری رو که بهت گفتم بکن. بعد او رو حرکت داد. پشت پیراهنش رو تو مشت گرفته بود. از این اتاق بردش به اتاق دیگر. از پهلوی دو خواهر که سنگین روی صندلی کنار بخاری سرد نشسته بودند گذشت و نزدیک مادر و خاله‌اش ایستاد. مادر و خاله تو رخت خواب پهلوی هم نشسته بودند. پدرش گفت اینو بگیر. یالا همین حالا بگیرش ببینم. و مادرش موچ دست او را گرفت. پدرش به مادرش گفت اینجور گرفتن هیچ فایده ای نداره. میدونی اگه ولش کنی چیکار میکنه؟ میره اونجایی که نبایست بره. آن وقت به طرف جاده نگاه کرد و گفت انگار اگه ببندمش بهتره. مادرش گفت خودم نگرش میدارم. پدرش گفت پس یالا و رفت. آن وقت پسر به تقلا کردن افتاد. مادر با دو دست چسبیده بودش و او تقلا میکرد. ولی دیگر وقت صبر کردن نداشت. داد زد ولم کن برم. کاری نکن که مجبور شم کتکت بزنم. خاله گفت ولش کن بره. اگه اون نره به خدا من خودم پا میشم میرم. آن وقت پسر خودش را از چنگ مادر در آورد و پا گذاشت به دور. مادر به آن یکی خواهرش که نزدیک بود داد زد بگیرش نه بگیرش. اما اینها هم دیگر دیر بود. خواهرش دوتا خواهرش دو قلو بودند، اما هر کدام به اندازه دوتا از اعضای خانواده حجم و سنگینی داشتند. هنوز از روی صندلی تکان نخورده بود، فقط سرش به طرف او چرخیده بود و در لحظه‌ای که مثل برق گذشت حجم عجیبی از چهره یک زن جوان را به او نشان داد. چهره‌ای که گویی از هیچ حادثه‌ای متعجب نمی‌شود و فقط یک حالت گاو مانند در آن دیده می شود. و پسر به خارج از اتاق و خارج از خانه رسیده بود و در گرد و خاک ملایم و نور ستاره ها و بوی پیچک ها که در هوا پر بود می دوید و نوار رنگ پریده جاده آهسته از قرقره اش باز می شد و زیر پای او گسترده می شد. و او رسید به جلو دروازه، پیچید و داخل شد و همینطور که می دوید قلب و ریه هایش می تپید و از سر پیچ هم گذشت و به آن خانه که توش چراغ روشن بود و به آن در رسید که پشتش روشنایی بود. در را هم نزد. همانطوری که آن را هل داد و پرید توی خانه نفسش تمام شده بود. یک لحظه هیچی نتوانست بگوید. حتی چشمش هم سیاهی می رفت. آن وقت قیافه متعجب کاکاسیاه را که روپوش کتان پوشیده بود دید. نمی دانست که این کاکاسیاه کی پیدا شد. داد زد دو اسپانی کجاست؟ آن وقت مرد سفید پوست را هم دید که از میان در سفید رنگ سالن بیرون آمد. بلافاصله داد زد انبار، انبار. آن مرد گفت انبار؟ انبار چی؟ پسر باز داد زد آره، انبار. آن مرد داد زد بگیرش. اما این دفعه هم دیر شد. سیاه پرید به طرف او و آستینش را گرفت. ولی آستین که از شستشوی زیاد وارفته بود یک جا کنده شد و او خودش را از در انداخت بیرون و از سر پیچ هم گذشت. حتی یک لحظه هم از دویدن وا نایستاد. انگار همان لحظه هم که تو روی مرد سفید پوست جیغ می کشید داشت می دوید. پشت سر او مرد سفید پوست داد می زد اسب، اسب به منو بیار. و پسر یک لحظه پیش خودش فکر کرد که باغ را میانبر کند و از روی دیوار بپرد و خودش را بیاندازد توی جاده. اما راه باغ را بلد نبود و نمی دانست دیوار آن پوشیده از شاخه های تاک است و به چه بلندی است. و جرأت نکرد راهش را کج کند و دوید. تمام وجودش می غرید و در همین موقع بود که دوباره رسید به جاده. گرچه دیگر آن را نمی دید، گوشش هم نمی شنید و مادیانی که از پشت سرش می آمد حتی قبل از اینکه او صدای سمایش را بشنود به او رسید. اما پسر همینطور در همان خطی که پیش گرفته بود می دوید. مثل اینکه منتظر بود ترس و احتیاج شدیدش در آخرین لحظه به او بال بدهد و او را از میان جاده به میان نهر کنار جاده بیاندازد که از بوته‌ها و علف‌ها پر بود. اسب آمد، رسید و مثل رعد از او گذشت. طرح سیاه هیکل اسب و سوارش در زمینه آسمان پرستاره تابستان پیدا شد و قبل از اینکه ناپدید شود، گرد خودش ابر در هم بر هم ایجاد کرد و در زمینه آسمان لک انداخت. و پسر دوباره خودش را توی جاده انداخت و دوید. می‌دانست که دیگر دیر است، اما باز هم می‌دوید و حتی پس از آن که صدای یک گلوله شنید و حتی پس از یک لحظه بعد هم که صدای دو تا گلوله را شنید، باز هم دوید. اما یک دفعه ایستاد. خودش نمی‌دانست که دیگر مشغول دویدن نیست و داد زد: بابا، بابا! و باز دوید. خودش هم نمی‌دانست که دوباره مشغول دویدن است. از تپه بالا رفت و از وسط مزرعه گذشت و به طرف یک توده انبوه و سیاه درخت رفت و به وسط درخت‌ها زد و پایش به چیزی گرفت و سکندری رفت و دوباره پاش رو دوید. و همینطور که می دوید سرش رو برگرداند و از روی شانهش به شعله هایی که پیدا بود نگاه کرد و از میان درخت هایی که اصلا نمی دیدشان گذشت و داد زد: بابا، بابا! نیمه شب پسر نوک یک تپه نشسته بود. نمی دانست که نیمه شب است و نمی دانست که چقدر راه آمده است. دیگر پشت سرش شعله‌ای دیده نمی شد. پشتش به سمتی بود که چند روز بود خانه‌شان به حساب می آمد و رویش به طرف جنگلی بود که خیال داشت وقتی نفسش تازه شد خودش را توی آن بیندازد. پسر کوچک شده بود و در تاریکی سرد شب می لرزید و خودش را در باقی مانده پیراهن وارفتهش جمع می کرد. اندوه و یأسی که در او بود دیگر ترس و وحشتی به همراه نداشت و فقط اندوه و یأس بود. پیش خودش فکر می کرد: پدرم، پدر من. و یک دفعه گفت: شجاع بود. فریاد زد ولی صدایش بلند نبود. انگار زیر لب گفت: شجاع بود، جنگ رفته بود و جزو سوارهای کلونل سارتوریس بود و نمی دانست که پدرش در جنگ یک سرباز غیر نظامی بود به معنای خالص و اروپایی این کلمه، یعنی اونیفورم نمی پوشید، نه زیر بار مقام هیچ کس، هیچ لشکری و هیچ پرچمی می رفت و نه به هیچ کدام از آنها وفادار بود. برای تاراج و غنیمت به جنگ می رفت و برایش هیچ اهمیتی هم نداشت که غنیمت از اموال خودی باشد یا از اموال دشمن. ستاره ها آهسته به گردش خودشان ادامه می دادند. چندی بعد سحر می شد، آفتاب می زد و او گرسنه‌اش بود. اما این مال فردا بود و حالا او فقط سردش بود. وقتی خانه بود درباره این لحظه فکر کرده بود. به خود گفته بود: میشه فرار کرد و رفت. چقدر خوبه که آدم فرار کنه بره. دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. دیگه صورتش هم نبینه. راه رفتن سرما را تا حدی علاج میکرد. حالا دیگر راحت تر نفس میکشید و تصمیم گرفت پا شود و راه بیفتد. آن وقت بود که فهمید مدتی هم خوابش برده بوده است، چون شب تقریبا تمام شده بود و سحر بود. پسر این را از پرواز پرنده ها فهمید. حالا دیگر پرنده ها همه جا لای درخت های تاریک و پایین تپه یک ریز و بیوقفه پرواز میکردند. انگار در آن لحظه ای که میبایست جای خودشان را به پرنده های روز بدهند، یعنی در آن لحظه ای که دم به دم نزدیک می شد، می خواستند آسمان خالی نماند. از جایش بلند شد. بدنش کمی خشک شده بود. اما راه رفتن این را هم مثل سرما علاج می کرد و به زودی آفتاب پیدا می شد. از تپه سرازیر شد و به طرف جنگل تاریکی رفت که از میانش صداهای روان و نقرگون بیوقفه پرنده ها بلند می شد. تپش سریع و شتاب زده قلب پرشتاب و نغمه سرای یک شب آخرهای بهار. پسر راه افتاد و دیگر به پشت سرش نگاه نکرد. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب داستان بلند انبارسوزی نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی به پایان رسید. تا فردا شب و داستان دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Şaddan zolan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
Sızlay vəhvalıma sübhə qədər tarım məni Sızlay vəhvalıma sübhə qədər tarım məni Təhcə tarımır qara günlərdə qəmxarım məni Yer tutub qəmxanədə Yer tutub qəmxanədə qıldım qaramuş aləmi Mən tarım qəmxari oldum Mən tarım qəmxari oldum Tari qəmxarım mənim ayda Ayda Gözlərimə hər təbəssüm sanzılır neştər kimin ayağım Kipriyin xəncərdə ah ol bir vəfa yarım mənim Şəhriyarəm gərçi mən söz mülkünün sultanıyam Şəhriyarəm gərçi mən söz mülkünün sultanıyam Göz yaşımdan qeyri yoxdur Dürrü şəhbarım mənim Ay aman 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 Ay 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 aman 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 hey, hey, hey. aziz sen ayda. başata ölüm qara günlərə başata ölüm günəş doğur.